نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 10 آبان ماه 1401 خورشیدی است و برابر است با اول ماه نوامبر سال 2022 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به مجله نیمه شب ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله ساز البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ ایران پرتب و تاب بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از ایران و جهان از رضا جمالی همکارم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال انتشار اخباری از ممنوعیت یک ماهه حضور برخی دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران، روز دوشنبه تحصن و تجمعات مختلفی در تعدادی از دانشگاه‌های کشور برگزار شد. این تحصن‌ها از جمله در دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بهشتی، امیرکبیر و از زهرا و همچنین دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب برپا شده است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دانشگاه‌ها در نقاط مختلف صحنه برپایی تجمعاتی بودند که در مواردی با دخالت نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از محکومیت به اعدام پسرش تنها در یک جلسه برگزار شده دادگاه بدون حضور وکلای پرونده و خانواده‌اش خبر داد.
محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اونو عزل کردن. دادگاه وکلاشو عزل کرده. اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن. بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا این عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن؟ و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا میکند که محمد قبادلو با زیر گرفتن ماموران ربات ماموران نیروی انتظامی در ربات کریم عامل قتل یک نفر از آنها و مجروح شدن 5 مامور پلیس شده است. در خبر دیگر، صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت از اینکه مردم ایران برای انجام تظاهرات مسالمت آمیز کشته می شوند بوه زده است. اولاف شولتز در توییتی نوشت که اتحادیه اروپا تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب شدید معترضان بررسی خواهد کرد. همچنین دولت کانادا هم روز دوشنبه تحریم های جدیدی علیه نقض حقوق بشر در ایران را اعلام کرد. تحریم های جدید کانادا 4 فرد حقیقی و 2 نهاد از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی و نهاد یگانه ویژه را شامل می شود که در سرکوب و دستگیری معترضان دست دارند. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای به مناسبت اعمال دوره 4 تحریم های این کشور علیه تهران گفت از آنجا که مردم ایران شجاعانه خواستار آینده‌ای بهتر هستند، کانادا به حمایت از آنها ادامه می دهد. همچنین وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه 10 فرد و 4 نهاد آمریکایی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. در بیانیه این وزارتخانه، افراد و نهادهای آمریکایی تحریم شده به ارتکاب فعالیت‌های ضد حقوق بشری، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی و ترویج خشونت و اغتشاش در ایران متهم شدند. در میان افراد تحریم شده، نام فرمانده ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام، فرمانده پایگاه هوایی آمریکا در اربیل عراق و مدیر اجرایی پایگاه اتحاد علیه ایران هسته‌ای و چند مقام دیگر به چشم می‌خورد. بنیاد اتحاد علیه ایران هسته‌ای CIA، رسته 9 نیروی هوایی ارتش آمریکا و گارد ملی آمریکا نیز 4 نهادی هستند که حکومت ایران تحریم کرده است. و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز دوشنبه گفت اگر دیپلماسی برای احیای برجام شکست بخورد، گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز خواهد بود. رابرت مالی تأکید کرد دیپلماسی کماکان ترجیح آمریکا در کنار ابزار فشار و تحریم است. نماینده ویژه آمریکا با اشاره به اعتراضات جاری در ایران و نیز تصمیم جمهوری اسلامی برای تجهیز روسیه به پهپادهای انتحاری برای استفاده در جنگ اوکراین افزود، زمانی که رویدادهای دیگر در حال وقوع است، ما روی چیزی که بی اثر است تمرکز نمی کنیم. نماینده ویژه آمریکا از آغاز اعتراضات مردم ایران تاکید کرده که واشنگتن در کنار حمایت از مطالبات ایرانیان بدونی که حاضر باشد به تهران امتیازی دهد، احیای برجام را تصمیمی مربوط به جمهوری اسلامی می داند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
صدور کیفرخواست برای 1000 معترض بازداشت شده تنها در تهران.
این فقط یک موضوع به ما کاملا اثبات میکنه و اون این که قوه قضایی ایران قوه قضایی آقای دیکتاتور آقای خامنه ای است، نه قوه قضایی ایران.
در حالی که دولت با کسری چند صد میلیاردی بودجه سال جاری روبروست، حقوق و دستمزد نیروهای نظامی و انتظامی 20% افزایش می‌یابد.
امروز که دولت در برابر خطرهای امنیتی از سوی مردم قرار گرفته و خودش به شدت لرزان احساس میکنه، شروع میکنه پولباشی بدون آنکه منبع داشته باشه. در هر کشوری این همه تعارض، این همه اختلاس انجام میگرفت، گوش رهبر اون رو میگرفتن، از پنجره مینداختن بیرون.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. علی القاسم مهر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد تا کنون حدود 1000 کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده است. القاسم مهر روز دوشنبه 9 آبان ماه با آشوبگر و اغتشاشگر خواندن این معترضان افزود دادگاه آنها در هفته جاری به صورت علنی در دادگاه انقلاب برگزار می شود. او گفت تعدادی از این افراد نیز دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم هستند. روز هفتم آبان ماه نیز محمد مقاملو یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در تنها یک جلسه رسیدگی در دادگاه به اعدام محکوم شد. روز دوشنبه مادر محمد قبادلو معترض بازداشتی برای جلوگیری از اعدام پسر 22 سالش از همگان استمداد طلبید. حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا در گفتگو با رادیو فردا نخست به صدور کیفرخواست برای 1000 معترض در اعتراضات اخیر تنها در تهران واکنش نشان می‌دهد.
کیفرخواستی که علیه بیش از 1000 نفر در تهران در یک فقره صادر شده و حتما در شهرستان‌های مختلف هم موارد زیادی داریم، این فقط یک موضوع به ما کاملا اثبات میکنه و اون این که قوه قضایی ایران قوه قضایی آقای دیکتاتور آقای خامنه ای است، نه قوه قضایی ایران. اگر قوه قضایی ایران بود، به جای صدور کیفرخواست علیه این همه جوانان ایران در صدد محاکمه عوامل کشتار کودکان، زنان، حمله به مدارس و دانشگاه ها برمی اومد تا بتونه جامعه را آروم کنه و به اعتراضات مردم توجه میکرد و داوری مستقل بین مردم و حاکمیت انجام میداد. قوه قضاییه که تراپا فاسد هست، طبیعی کیفرخواستش هم فاسد است. کیفرخواستی که بدون حضور وکیل انتخابی متهمین تنظیم میشه، هیچ وجه اعتبار نداره. کیفرخواستی که در اثر شکنجه، ضرب و جرح و آسیب به متهمان و هر نوع رفتاری که در خور و شأن خودشون این مأمورین حتاک هست انجام میدن و اقرار میگیرن و یا هر چیز دیگه و مستند چنین کیفرخواست ها یا کیفرخواستی میشه، به هیچ وجه اعتبار حقوقی ندارد و قابل اتکا نیست. مضافر بر این که وقتی ما با این حجم از کیفرخواست مواجه هستیم، دلالت بر این داره که تمام کشور معترض و مخالف سیستم دیکتاتوری است و همه اونها همراه هستند با کسانی که در این کیفرخواست ها نامشون ذکر می شود.
آقای رئیسی، محمد قبادلو جوان 22 ساله‌ایه که مادرش از مردم استمداد طلبیده، چرا که روز 7 آبان ماه به اعدام محکوم شده، تنها در یک جلسه دادگاه و دیگرانی هم با او محاکمه شدند که به جرم‌های مختلف از قبیل محاربه، افساد فی‌الارض، ضدیت با جمهوری اسلامی و از این دست اعلام شده. مادر محمد قبادلو میگه که نگذارید که پسرم اعدام بشه. اما صحبت سر اینه که وکیل محمد قبادلو هم در توییتر ایرادات موضوعی رو مطرح کرده و میگه چگونه است که اجازه نمیدن که وکلا در جلسه محاکمه شرکت کنن و این وکیل نتونسته در جلسه محاکمه محمد قبادلو شرکت کنه. این در حالیه که قوه قضاییه گفته جلسات علنیان. چگونه علنیان که وکلا نمیتونن حضور پیدا کنن؟
حکمی که قاضی صلواتی بسیار فاسد و بدنام، رئیس شعبه بسیار بدنام 15 دادگاه انقلاب تهران صادر کرده، یا من خیلی روشن‌تر بگم هر حکمی که تا کنون این جنایتکار، این قاضی فاسد صادر کرده به هیچ عنوان اعتبار نداره، به هیچ عنوان مشروعیت حقوقی لازم را نداره. این یک موضوع کلی. و وقتی که سراغ پرونده جوان 22 ساله به نام محمد قبادلو میریم و جزئیات رو متوجه میشیم و کاملا درک میکنیم که به هیچ عنوان این قتلی که به ایشون نسبت دادن نمیتونه بهش نسبت داد، برای اینکه خود مأمورین میگن که در جای دیگه اتفاق افتاده، تعارض بین حرفا هست و از نظر رعایت تشریفات قانونی هم از یک طرف دربوق میکنن که دادگاه علنی برگزار میشه، از اون طرف همینطوری که شما اشاره کردید به دو تن از وکلای انتخابی خود این شخص و خانوادهش اجازه ورود و دخالت در دادگاه نمیدن. کسی که وکیل انتخابی دارد، انتخاب وکیل تسخیری برای آن مطلقاً، تأکید میکنم مطلقاً ممنوع است و هر محاکمه‌ای بر این اساس برگزار شود مطلقاً فاقد اعتبار است. این ترتیب تمام رسیدگی آقای صلواتی بدنام و فاسد فاقد اعتبار است و نمیتوانند بر اساس یک جلسه رسیدگی و بر اساس کیفرخواستی که سراپا تعارض و تناقض هست جوانی 22 ساله را به اعدام محکوم کنند. این نشون میده که سیستم دست به خودکشی داره میزنه. اعدام کردن چنین جوانانی جز برانگیختن خشم شدید مردم هیچ نتیجه و حاصلی دیگه نداره. سخنان مادر محمد کاملا قابل توجه است. مادر محمد از همه ما میخواد که در مقابل این ظلم فجیح که در حال اتفاق هست ایستادگی کنیم و در حقیقت این اتفاق خشم مردم را افزایش خواهد داد و هیچ نتیجه و عایدی برای حاکمیت هم در بر نخواهد داشت.
خب آقای رئیسی، با این تحلیلی که شما ارائه میکنید و میگید که چنین احکامی فاقد اعتبار قانونی و قضایی هستند و عواقب ناگواری برای حکومت در بر خواهند داشت، تصور میکنید که پس چرا حکومت به چنین کارهایی دست میزنه؟
برای اینکه حکومت فاقد عقلانیت هست و به هیچ عنوان درک درستی از خواسته های اکثریت مردم ندارد و اشتباهاتی که همه دیکتاتورهای تاریخ انجام دادند در حال تکرار است در داخل ایران و دیکتاتوری جمهوری اسلامی و دیکتاتوری آیت الله خامنه ای نیز همین اشتباهات را انجام میده. به قول هانا آرنت، دیکتاتورها تا 15 دقیقه قبل از سقوط باور ندارن که ساقط میشن و سرنگون خواهند شد و همین دلیل به دادگاه‌های فرمایشی رو میارن برای ترسوندن مردم، به حکم‌های بسیار شدید که نتیجه شکنجه و فشار بیش از حد بر جوانان در بازداشتگاه هست رو میارن برای ترسوندن و ایجاد رعب و وحشت در مردم و بلکه بتوانند چند سباهی بیشتر حکومت کنند، در حالی که نتیجه معکوس خواهد داشت و موجب گسترش خشم مردم میشه. هر نوع بی‌عدالتی و رفتار ظالمانه بیشتر علیه مردم چیزی جز دقیقاً نتیجه معکوس و خشم و عصبانیت شدید مردم به دنبال نخواهد داشت و عاقبت اون گرفتار شدن دیکتاتوری و عوامل دیکتاتوری به دست مردم و به خشم و عصبانیت مردم خواهد بود.
آقای رئیسی، با کوچکترین صحبت یا طرفداری از معترضان یا حمایت از اونها به هر صورتی، رژیم ایران اون رو به حساب دخالت در امور داخلی کشور میگذاره. شما تصور میکنید با چنین وضعیتی وقتی که به گفته شما احکام قانونی نیستند، آیا از دست مجامع بین المللی حقوق بشری کاری برمی آید؟
متاسفانه نه. البته تفسیر جمهوری اسلامی مبنی بر اینه که هر گونه اظهار نظر در رابطه با این کشتار و کشتار کودکان و دادگاه‌های فرمایشی قرون وسطایی به هیچ عنوان دخالت در امور داخلی نیست، برای اینکه بحث حقوق بشر هست، بحث جنایت علیه بشریت هست در ایران در حال وقوع است به وسیله حاکمیت و همه دنیا مسئول هستند بر اساس منشور ملل متحد. همه دنیا مسئول هستند در مورد همه جنایت‌هایی که در همه دنیا اتفاق می‌افته، از جمله در ایران به وسیله نظام ولایت فقیه. به این ترتیب باید اکثر عمل شدید و دقیق داشته باشند، اما هیچ کار مهمی تا کنون مجامع بین‌المللی انجام ندادن و امیدی زیادی هم نیست. ما باید به مردم خودمون متکی باشیم و امیدوار باشیم خودشون تغییر جدی ایجاد کنند و این پرونده را خودشون ببندن و انتظار زیادی نمیتونن از مجامع بین‌المللی داشته باشن.
صدور کیفرخواست برای 1000 معترض در اعتراضات اخیر تنها در تهران. واکنش حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را میشنیدید که با رادیو فردا گفتگو میکرد. علی القاسی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرده که تاکنون حدود 1000 کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده است و در دیگر شهرها هم آمار صدور کیفرخواست بالاست. بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
من خودم وکیل دادگستری هستم. این مشکل آقای قبازلو که محکوم به اعدام شده یک تصادف ساده است. طرف یه پیکانی داشته با یه ماموری و با 4 نفر دیگه، مثلا 5 نفر دیگه تصادف کرده، یکیشون کشته شده. این ماشین بیمه داره، اینا باید از بیمه نامه این استفاده کنن و تعیین خسارتش رو دیگه‌اش از بیمه نامه اونشون استفاده کنن و اصلا این پرونده ربطی به دادگاه انقلاب نداره و تمام این مسائل مربوط به اینه که رژیم داره ضعیف کشی میکنه و میخواد زرچش بگیره از مردم و هیچ پرونده تا حالا بابت کشته شدن سرنشین تصادف یه خودرو با آبر، حالا مأمور باشه یا هر کسی، هیچ وقت دادگاه انقلاب نرفته که این دفعه دومش باشه.
میخواستم از قول من به این خامنه‌ای بگین که بابا شما فرض کنید یه استاد دانشگاه توی دانشگاه تدریس میکنه، وقتی تمام اون دانشجوهای اون دانشگاه بهش برگردن بگن برو گم شو نمیخوایم تو اینجا بمونی، آیا اون استاد بازم باید تو اون دانشگاه بمونه؟ تمام دانشگاه‌های کشور دارن میگن برو گم شو. بابا با چه روی؟ فقط با اون ضرب سپاه تو نمیدونم اینا میخواید بمونی؟ آخه اینجوری موندن هم موندنه.
آقای رئیس سپاه میگه از جون ملت چی میخوای شما؟ آه شما عجیل مردم چی میخواین؟ 43 سال چه کاری به مردم کردین؟ مردم بیراها بردین، کشتی داره غرق میشه، ناخدا نداره، مردم در بدره هستن، برای همه تو خیابون ریختن. پول ملی که رسیده به 32,000 تومان، پول دلار 70 کجاست؟ آقای خمینی وقتی که اومد دوم همه داره خونه میکنیم، میگه ارسال بکنید برق و آب و گاز و نفت و پالایشگاه و فروشگاه همه ارسال بکنید تا ما بیاییم. حالا شما آمدین که با چه برنامه آمدین؟ خرابی؟ دربدری؟ بدبختی؟
تسلیت میگم از دست دادن هموطنان منیو. بعضی ها یه جوری دارن میگن که داعش داره میاد. داعش 40 خورده‌ای ساله که اومده برای ایرانیان. مگه داعش چه کار میخواست بکنه؟ جمهوری اسلامی خودش بدتر از داعش دیگه. ما 40 خورده‌ای ساله که داریم، بدتر از داعش ها رو اینجا میبینیم. به یاری و عنایت و قدرت خداوند جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد و من مطمئنم و با یقین میگم حق موندنی و باطل رفتنیه. زنده و پیروز باشند همه ملت ایران عزیزم.
نمایندگان مجلس روز یکشنبه در روند بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری با افزایش 20% حقوق نیروهای نظامی و انتظامی موافقت کردند. این در حالی است که دولت در بودجه 1400 و حتی بودجه سال جاری با تریلیون ها تومان کسری بودجه روبرو بوده است. بشنویم از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
ملاحظه بفرمایید، یکی از اقلام به شدت افزایش پیدا کرده بودجه جاری عبارت بوده است از انواع هزینه های نظامی، انتظامی، امنیتی. یعنی به افزایش های مثلا در وزارت اطلاعات 82%، فرمانده کل انتظامی 51%، ستاد مشترک ارتش 69%، سپاه پاسداران 141%، وزارت ارتباطات و فناوری با 251%. افزایش چنین بوده. در برابر این افزایش های بزرگ، افزایش حقوق کارمندان 10% بوده. به این ترتیب اینا محکوم به این شدن که معیشتشون رو کوچکتر بکنن. امروز که دولت در برابر خطرهای امنیتی از سوی مردم قرار گرفته و خودش به شدت لرزان احساس میکنه، شروع میکنه پول پاشی بدون آنکه منبع داشته باشه. در همین بودجه جاری ما کسری رسمی 310 تریلیون تومانی داشتیم، یعنی قریب بیش از یک سوم بودجه جاری کشور کسری بود. و این از کجا تامین کردن؟ گفتن از برخی موجودی شرکت ها، ولی عمدتاً در واقع از پول پایه، یعنی چاپ پول. یعنی این دولت متوسط شد علارغم تمام وعده‌ای کرده بود به چاپ پول، در نتیجه ایجاد تورم 45-60%. به این ترتیب راه دیگری هم امروز در جلوی پای دولت نیست جز این که همین روش مخرب رو ادامه بده و در نتیجه هر میلیون تومانی که هزینه میکنه از جیب همه مردم برداره و قیمتا رو بالا ببره و مردم فقیرتر کنه. ممکنه که کسانی در کوتاه مدت ببینن که چیزی دریافت کردن، ولی در گام بعدی همون گیرندگان درآمد اضافی با فقر و بیچارگی روبرو خواهند شد، برای اینکه قیمت‌ها به شدت بیشتری بالا خواهد رفت.
آقای منصور، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، روز دوشنبه گفته که اقتصاد میتونه پاشنه آشیل کشور شود. شما تصور میکنید که وضعیت اقتصادی ایران تا به چه درجه نامقبول و یا خراب است؟
ببینید، این بیان آقای معاون رئیس جمهور به آن میماند که شیره را خورد و گفت شیرین است. این سخنان مسخره رو اینا جز بدیهیات اقتصاد ایران به شدت خرابه. نه اینکه بتواند پاشنه آشیل بشود، بلکه اقتصاد در حال ویرانی است، اقتصاد در حال نابودی است. برای اینکه این نظام از روز نخست مدیریت اقتصادی نه بلد بود نه میخواست انجام بده. برای اینکه این فکر میکرد که به یک مائده، به یک سفره آماده ای دست پیدا کرده، فقط باید بخوره. در نتیجه در فکر تولید کردن و راه انداختن نیروهای تولیدی نبود، بلکه نیروهای تولید رو قلع و قمع کرد و در نتیجه تولید از رمق افتاد، بهره‌وری به زیر صفر کاهش پیدا کرد. نتیجه این است که ما بعد از 43 سال تولید ملیمون نسبت به سرانه مردم کاهش پیدا کرده و ملت ایران فقیرتر شده. بعضیا بیشتر فقیرتر شدن، بعضی کمتر فقیرتر شدن. اقلیت پیرامون حاکمیت هم به شدت ثروتمند شدن، یعنی همشون به صدها میلیارد تومان ثروت و بالاتر دست پیدا کردن. به این ترتیب وضعیت اقتصادی چیزی نیست که امروز در معرض تهدید قرار بگیره. تمامی جنبه های اقتصادی ایران رو که نگاه بکنید و ما تمام جنبه های اون رو مطالعه کردیم، از اون وضعیت قرمز گذشته. وضعیت اقتصادی ایران به شدت خطرناکه و این معیشت همه مردم رو زیر علامت سوال قرار میده.
خب آقای منصور، حالا اگر 3650 میلیارد تومان سرمایه‌ای که فقط در عرض 10 روز گذشته از بورس تهران خارج شده رو به این تحلیل شما بیافزاییم، عاقبت اقتصاد به قول شما ویران شده ایران چه خواهد بود؟
ببینید، 2600 میلیارد رقم بزرگی نیست. در بورس تهران ما از نیمه سال گذشته در حدود 100,000 میلیارد تومان، یعنی 100 تریلیون تومان از بورس خارج شده. در همین حدود 11 ماه گذشته حدود 63 هزار میلیارد تومان از بورس بیرون اومده. برای اینکه بورس در ایران در واقع بورس نیست، بلکه یک کازینوست. کازینو برای خودی ها که میدانند چه بازی میکنند. اکثریت مردم رو میکشونن به اونجا تا اونجا لختشون کنند. ببینید در نیمه اول سال 99 در حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم رو جذب کردن با تمام تبلیغاتی که از شخص رهبر و رئیس جمهور و دیگران شروع کردن و دروغ بافتند تا پول مردم رو بکشن به بورس. وقتی کشوندن اونجا بازی هاشون رو انجام دادن و اینا رو برشکسته کردن. در نتیجه شاخص کل بورس در حدود 45% شکست. کسانی هستن که تمام ثروت خودشون از دست دادن، به ویژه اونایی که به اصطلاح با اهرم وارد بورس شدن، یعنی جدا از پول خودشون از دیگران هم قرض کردن آوردن به بازار. وقتی قیمت ها اینقدر میشکند، در این صورت شکست اونها تمام سرمایه خودشون رو میشور از میان میبره و اینا رو برشکسته میکنه. در نتیجه این رقم ها مال یک روز و دو روز ایناست، بلا این بورس دچار خونریزی مغزی است. علتش هم کاملا روشنه. بلند مردم کوچکترین اعتمادی به این بورس ندارن. مردم میبینن که قماربازی مسئولان درجه اول کشور در این بورس سبب برشکست یوناست. وانگهی این بورسی که زیان داده در کنار بازارهای موازی قرار گرفته که سود دادند، یعنی بازار مسکن 20% سود داده، بازار دلار 15% سود داده. کدام آدم عاقله که پولش در بورس بگذاره و به این بازارها نره؟ به این ترتیب قضیه کاملا منطقی عمل میکند در اونجا. منطقی به این نظر که خروج پول منطقی است، عدم اعتماد به بورس منطقی است، عدم اعتماد به مدیریت بورس و مدیریت اقتصاد کلان کشور کاملا منطقی است. شما کافیست به اینا واقعا نگاه کنید، ببینید در هر کشوری این همه تعارض، این همه اختلاس انجام میگرفت، گوش رهبر اون رو میگرفتن، از پنجره میندختن بیرون. کشوری که بورسش به علت این ناامنی که شخص رهبر پدید آورده ورود کرده به جنگ اوکراین، در نتیجه کمر کشور ایران رو میشکنه، کمر اقتصاد ایران رو میشکنه. اگر در رأس این نظام مسئولانه میبودند، میگرفتن گوش ایشون مینداختن بیرون، به طوری که در ایران ساسانی خسرو پرویز از گوشش گرفتن، محاکمه کردن و اعدامش کردن.
با این حساب آقای منصور، عاقبت چه خواهد بود؟ سرانجام و چشمانداز ایران با این حکومت چه خواهد بود؟
ببینید این قضیه سیاسی است، محاسبات نوع دیگر داره. اونی که به اقتصاد مربوطه، اقتصاد در یک روند از همپاشی قرار گرفته سالها و سالها و سالهاست و ادامه داره، اندکی کنتر اندکی تونتر، ولی این اقتصاد در سراشیبی است، مدام داره راه نزول طی میکنه. به این ترتیب با وجود این نظام شما نمیتونید برای اقتصاد کشور آینده سالمی تجسم بکنید، جز اینکه اگر ادامه پیدا بکنه جاش در ته دره خواهد بود.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. وقت اونه که بار دیگه بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
روی صحبتم با معممین و ملاها و شیخاست، شما جایی رو نذاشتید که مردم بگن خب حداقل یکیشون خوبه. نمونش آیت الله العظما سیستانی که ایشون ایرانی الاصل هم هستن، حداقل کافیه بیان بگن آقا کشتن دختر شیعه درون خیابون‌های کشور حرامه، نزنید، نکشید. همینا دیگه دهنشونه که نگرفتن یعنی حق امام و خمس و زکات و کوفت و زهرمار بگیرن، همین یه جمله رو نمیتونن بیان بگن آقا 100 تا بلوچ تو خیابونای زاهدان با دست خالی به رگبار نبندی، نمیتونن بگن دختر بچه ها رو نبرین تو مدرسه اینجوری بزنید که کشته بشن، همین رو نمیتونه بگه آقا حرامه نکنید. خب یکیتون باید خوب باشه که مردم پشت اون یکی جمع شن، بگم حالا به خاطر اون یکی بقیهش رو ما میبخشیم.
مگه کرین شما که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شما رو، تکلیف تو روشن میکنن. فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششم رو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
00420221122112 و 13 در اختیار شماست. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز قریب.
فدراسیون فوتبال اوکراین روز گذشته در نامه‌ای به فیفا به طور رسمی خواستار حذف ایران از جام جهانی 2022 قطر شد. در بخشی از نامه فدراسیون فوتبال اوکراین به فیفا آمده با توجه به نقض قوانین فیفا در زمینه حقوق بشر و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم‌ها علیه ایران و دخالت این کشور در تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، ما از فیفا درخواست می‌کنیم که موضوع حذف تیم ملی ایران از جام جهانی 2022 را بررسی کند. پیش از این هم یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس به دلیل ارسال تسلیحات نظامی از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برای تهاجم به خاک اوکراین خواستار حذف ایران از همه رقابت‌های ورزشی شده بود. سانسور رقابت ورزشکاران زن ایران در میادین بین‌المللی و داخلی از سوی سیمای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش به این ماجرا، هانیه رستمیان، بانوی ملی پوش تیراندازی ایران که هفته گذشته در مسابقات جهانی مصر موفق شد به عنوان نخستین ورزشکار ایرانی سهمیه المپیک 2024 پاریس را کسب کند، روز دوشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این ارتباط گفته:
تا حالا فینال من پخش نشده تو مسابقات جهانی که فینالیست شدم. حتی این مسابقات اخیر که مسابقات ورلد چمپیونشیپ قهرمان جهان بود و یکی از مهمترین مسابقات بعد از المپیکه، انتظار داشتیم که فینالمون پخش بشه، ما مدالم داشتیم ولی اصلا مسابقاتمون پخش نشد. حتی الانم میشه این اتفاق صورت بگیره و فینالمون پخش بشه.
مریم ایران دوست، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، هم پیش از این در این باره گفته بود:
از همینجا از همه مسئولین خواهش میکنم بازی فوتبال زنان یا رقابت فوتبال زنان رو لطفاً پخش مرده داشته باشه.
و روز گذشته هم برخی از چهره‌های ورزشی ایران در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردم داخل این کشور حمایت کردند. رازیه جانباز، بانوی ملی پوش هندبال، با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان نوشته: این سرزمین برای مردمانش است، نه حاکمانش. حمیده عباس‌علی، قهرمان المپیکی کاراته زنان ایران، هم ضمن حمایت از دانشجویان و خبرنگارانی که در تظاهرات اخیر بازداشت شده‌اند، از جمله حسن رونقی، سعیده فتی، نیلوفر حامدی، الهه محمدی و داریوش فرهود، آنها را بیگناه خواند. و زهره خالقی، کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال زنان ایران، نیز با خانواده کشته شدگان اخیر ابراز همدردی کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رامتین فاتحی روز شنبه 3 مهر ماه در تظاهرات عظیم ایرانیان در برلین در حالی در برابر دوربین تلویزیون ظاهر شد که عکسی از پدرش رامین فاتحی را در دست داشت، مردی که بازداشت شده بود و در سنندج زندانی حکومت بود. رامتین اما نمی‌دانست که تنها ساعاتی پیش از آن پدرش زیر شکنجه در زندان کشته شده بود. در یک گفتگوی ویژه همکارم فرشته قاضی با رامتین فاتحی گفتگو کرده است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
رامتین فاتحی، دانشجوی رشته پرستاری در برلین، وقتی روز شنبه 3 مهر در تجمع بزرگ ایرانیان در این شهر با تصاویری از پدر و دیگر اعضای خانواده‌اش که در زندان هستند در مقابل دوربین رسانه‌ها قرار گرفت، خبر نداشت که پدرش یک روز قبل در بازداشتگاه اطلاعات سنندج جان باخته است. رامین فاتحی، پدر رامتین فاتحی، روز 21 مهر بازداشت شد و 10 روز بعد از خانواده او خواستند که برای شناسایی پیکر بیجان او مراجعه کنند. رامتین فاتحی، پسر رامین فاتحی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پدرش زیر شکنجه ماموران اطلاعات جان باخته است. وریا فاتحی و رادا فاتحی، عمو و عمه رامتین، هم از 21 و 22 مهر در بازداشت به سر میبرند و تاکنون اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. با رامتین فاتحی در آلمان، من فرشته قاضی گفتگو کردم که از فشارهای امنیتی بر خانواده‌اش و کشته شدن پدرش میگوید و از مردم میخواهد که وریا و رادا فاتحی و دیگر زندانیان اعتراضات را تنها نگذارند.
من در تاریخ 22 اکتبر تو راهپیمایی برلین شرکت کرده بودم بر علیه ظلم و ستم جمهوری اسلامی و پلاکاتایی هم چاپ کرده بودم که تو اون پلاکاتا عکس پدرم، عموم و عمم بود که 10 روز قبل این راهپیمایی برلین بدون دلیل بازداشت شده بودن و اصلا هیچ خبری ازشون نداشته بودیم و هیچ خبری هم ازشون بهمون نداده بودن، حتی اجازه گرفتن وکیلم بهمون نداده بودن. دیگه تو برلین من با چند تا خبرگزاری مصاحبه کردم و شب بعد راهپیمایی یکی از دوستان با هم تماس گرفت، گفت پدرت حالش بده و بردنش بیمارستان. منم میدونستم که پدرم زیر شکنجه اطلاعات به سر میبره و اینکه تو اطلاعات از آدم پذیرایی نمی کنن، آدم رو زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار میدن. دیگه ناراحت شدم، دلم یه جوری شد، گفتم یه اتفاقی برای پدرم افتاده، یه بلایی سرش آوردن. دیگه یکی دو ساعت بعدش همون شب 22 اکتبر شب شنبه با عموم تماس گرفتم، عموم سلیمانی هستن، با عموم تماس گرفتم گفتم همچین چیزی شنیدم پدرم بیمارستانه، چه اتفاقی افتاده؟ راستشو بهم بگین، ناراحتم، میدونم یه اتفاق بدی افتاده، راستشو بهم بگین. دیگه عموم گفت که پدرمو تو اطلاعات زیر شکنجه به شهادت رسوندن. گویا یک شب قبل این ماجرا جمعه شب پدرمو زیر شکنجه به شهادت رسونده بودن، ولی من اون روز اینترنت نداشتم و نتونستم، خبردار نشدم، چون اینترنت نداشتم خبردار نشدم که پدرمو یک شب قبل این ماجرا به شهادت رسوندن.
اشاره کردید به بازداشت پدرتون، عموتون و عمتون. ممکنه به ما بگید که به چه صورتی و به چه دلیلی بازداشت شدن؟ چه اتفاقی افتاده؟
پدرم تو تاریخ 13 اکتبر در حالی که در حال جابجایی بار مشتری با وانتشون از سنندج به سقز بودن، توسط نیروهای سرکوبگر و اطلاعاتی بازداشت میشن و به مکانی نامشخص میبرن. همون روز عمومو تو منزل پدریشون میرسن خونه پدر بزرگم، عمومو بازداشت میکنن و به مکانی نامشخص میبرن، موبایل کل خانوادرم میگیرن ازشون. یه روز بعد این ماجرا میریزن خونه عمم که با دخترشون زندگی میکنن، میریزن خونه عمم و ایشونم میدوزدن و به مکانی نامشخص میبرن. چند روز بعد از این ماجرا آشنای ما، بستگان ما میرن جلو اطلاعات سنندج، میرن جلو زندان سنندج، دادگاه سنندج، میپرسن کجان، یه نشونه، یه خبری از اینا به ما بدین. اونا میگن هیچ خبری ازشون نداریم، اینجا نیستن، ما هیچ اطلاعی ازشون نداریم و اجازه هم نداریم راجع به این موضوع با هیچ کی صحبت کنین و خانواده ما رو هم تهدید میکنن و میگن حتی اجازه گرفتن وکیل هم ندارین. 8 روز بعد از دستگیری پدرم که هیچ خبری ازشون نداشتیم، حتی اجازه ندادن به ما یه تلفن بزنن، خبر میدن که شبونه به یکی از بستگان ما خبر میدن برای شناسایی چهره تنهایی به اطلاعات سنندج بره. اونجا جسد بی جان پدرم رو نشونش میدن و میگن ما خودمون شبانه، خود اطلاعات شبانه پدرم برای یه قبرستون مخصوص دارن تو قروه، تو شهرستان قروه، که برای کسانی است که جسدشون رو به خانواده‌شون پس نمیدن. اطلاعات گفت ما شبونه جسد رامین فاتحی پدرم رو به اونجا میبریم و راجع به این موضوع اجازه نداریم به هیچ کی بگین. اون یه نفری که رفته بود برای شناسایی چهره، اونم تهدید میکنن و ازش تعهد میگیرن که راجع به این موضوع اجازه نداره با هیچ کی صحبت کنه. با اصرار اون یه نفر که دایی پدرم بودن ایشون، با اصرار ایشون و با گرفتن تعهد از ایشون اجازه میدن که شبانه خود اطلاعات تو سنندج پدرمو دفن کنن. حتی اجازه نمیدن خانواده پدرم برای آخرین بار، پدر بزرگ و مادر بزرگم برای آخرین بار جنازه بی جان پدرمو ببینن. حتی اجازه نمیدن مراسم خاکسپاری و زکواری براشون بگیرن. گویا روز شنبه یک روز بعدش یک مراسم تو منزل پدر بزرگم، یه مراسم کوچیک زکواری براشون میگیرن، اطلاعات میریزن خونه پدر بزرگم و این مراسم هم به هم میزنن و همه هم تهدید میکنن و دایی پدرم هم که ازش تعهد گرفته بودن ایشون هم دستگیر میکنن.
دایی پدرتون که پیکره ایشون رو دیده بود، آیا به شما یا بقیه اعضای خانواده گفتن که پیکره ایشون در چه وضعیتی بود؟
فعلا که به خاطر مسائل امنیتی اونجا هیچ تماسی با هم نداشتیم، چون موبایل همه رو گرفتن و اجازه ندادن هیچ که با ما صحبت بکنه، ولی من از یه طریقی شنیدم، از طریق یکی از بستگان شنیدم که از اون جریانات خبر داشته، از اون چیز خبر داشته، میگن که پدرم وزیر وحشیانه ترین شکنجه ها به شهادت رسوندن. میگن حتی اعضای بدن، اعضای داخل شکم پدرم رو در آوردن و نمیدونم با گاز همچین چیزی گفتن، چون با گاز پر کردن، یعنی کلیه و نمیدونم اعضای بدن پدرم حتی در آوردن. و آخرین شکنجه ای که، آخرین ضربه ای که به پدرم زدن، با یه پیک یا یه جسم خیلی سنگین زدن رو سر پدرم و جای شکستگی از جاهای، از چندین جا جای شکستگی رو سر پدرم بوده و با یه پیک آخرین لحظه میزنن رو سر پدرم، پدرم به شهادت میرسونن.
آقای فاتحی، گفتید که خودشون بردن مخفیانه دفن کردن، آیا اطلاعی دارید که کجا دفن کردن؟ میدونید الان کجا هست یا اینکه اون رو هم نگفتن به خانواده؟
چرا، تو سنندج تو یه قبرستونی هست، بردن، خود اطلاعات برده پدرم اونجا دفن کرده، نه اجازه داده پزشک پدرم رو ببینه، نه اجازه داده پزشک قانونی جنازه پدرم رو ببینه، نه اجازه داده خانواده پدرم رو ببینن، هیچی. خودشون شبانه بردن یه جای دفن کردن و گفتن این قبر ایشونه، همین.
الان وضعیت عمو و عمی شما به چه صورتی هست؟ گفتید که اونا هم همون روز بازداشت شده بودن، شما چه خبری از وضعیت اونا دارید؟
بله، عموم همون روز بازداشت شده بود، عمم یه روز بعدش بازداشت شده بود، یعنی دزدیده شده بود بهتره بگیم. الان هیچ خبری هم، الان 17-18 روز میگذره، بیشترم شاید، نزدیک شاید 20 روز میگذره، هیچ خبری از این عزیزانم ندارم، هیچی. حتی اجازه ندادن براشون وکیل بگیریم، حتی اجازه ندادن با همون تماس بگیرن، هیچی، هیچ خبری ازشون نداریم تا الان.
آیا به خانواده شما گفتن در رابطه با پدرتون که به چه دلیلی کشته شده، جان خودش رو از دست داده؟
هنوز نه، هنوز چی نگفتن، هنوز خود جمهوری اسلامی نگفته که به چه دلیلی پدرمو بازداشت کردن و حتی نگفتن که به چه دلیلی زیر شکنجه کشتیمش. ولی خود تا جایی که من میدونم، خودشون به اون آشنای ما که برای شناسایی جنازه پدرم رفته بود گفته بودن که ایشون تو زندان، تو بازداشتگاه اطلاعات خودشو کشته. ولی کسایی که بازداشتگاه اطلاعات رفتن میدونن زندانی حتی اجازه نداره یه نخ با خودش ببره، کل لباساشو در میارن، هیچ چیزی آدم با خودش نمیتونه داخل بازداشتگاه انفرادی اطلاعات ببره، 10 تا دوربین هم بالا سرشه، اصلا امکان خودکشی اونجا نیست. ایشونو زیر وحشیانه شدین شکنجه مثل هزاران جوان دیگر کشتن و میخوان بگن که این خودکشی بوده.
الان وضعیت خانواده شما با توجه به اینکه پدرتون به این شکل کشته شده، عمو و عمتون بازداشت هستن، وضعیت خانواده شما به چه صورتی؟ آیا همچنان تحت فشار امنیتی هستن که صحبتی نکنن، اطلاع رسانی نکنن؟ وضعیت به چه صورته؟
بله، تا جایی که من خبر دارم موبایل کل خانواده رو گرفتن، از همون روز که پدرم و عموم رو بازداشت کردن موبایل کل خانواده رو گرفتن و حتی تا جایی که من اطلاع دارم تهدیدشون کردن، گفتن اجازه ندارین با مردم، با رسانه ها، با هیچ کی صحبت کنین راجع به این موضوع و اجازه هم ندارن حتی وکیل بگیرن برای اون عزیزانی که تو الان داخل زندانن، هیچ خبری ازشون نداریم.
آقای فاتحی، شما دور از ایران هستید، وضعیت خود شما الان به چه صورتی است با توجه به اینکه این اتفاق ها هم افتاده و شما دور از ایران خبردار شدید؟
حالا الان من 6 ساله تو آلمان زندگی میکنم، اینجام دارم درس میخونم، درس پرستاری میخونم. خیلی سخت آدم تو غربت و خبر مرگ پدرش رو بهش بدن، اونم زیر وحشیانه ترین شکنجه ها. پدری که کارگر بود، اصلا آزاری به حال هیچ کسی نداشت، همه پدرم رو دوست داشتن، آزاری برای کسی نداشت. وقتی خبر همچین پدری رو، اونم در زیر شکنجه، خبر قتل همچین پدری رو زیر شکنجه با آدم تو غربت میدن، اصلا کل دنیا رو سر آدم خراب میشه. ولی من غمم رو سوگواری نمیگم، بلکه به خشم تبدیل میکنم و در کنار ملت بزرگی به اسم ایران برای رسیدن به آزادی به راهمون ادامه خواهیم داد.
چیز دیگری هم هست، نکته خاصی که خود شما بخواید مطرح بکنید؟
من از ملت شریف و آزادی خواه ایران تشکر میکنم بابت همدردیشون و این که به حق طلبی و مبارزشون ادامه بدن، آخوندها آخرشونه و جشن آزادی و همه با هم در کنار هم بعد از پیروزی خواهیم گرفت. و اینکه جوونا رو تو خیابونا تنها نذاریم، رامین فاتحی ها رو، مهسا امینی ها رو، نیکا شاکرمی ها رو تو خیابون تنها نذاریم و نذاریم که مزدوران و سرکوبگران جمهوری اسلامی اینا رو بدزدن و زیر شکنجه، زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به شهادتشون برسونن. من از ملت شریف و آزادیخواه ایران و تمام آزادیخواهان جهان تقاضا میکنم که صدای رادا فاتحی و وریا فاتحی باشن و زندانی های بیگناه دیگه که زیر شکنجه جمهوری ننگین اسلامی و اطلاعات به سر میبرن، صدای این زندانیان بیگناه باشیم و نذاریم که اونا را مثل پدرم زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به شهادت برسن.
گفتگوی ویژه ما را میشنیدید. فرشته قاضی از رادیو فردا با رامتین فاتحی گفتگو میکرد درباره پدرش که در زندان سنندج زیر شکنجه کشته شده بود. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. همچنان در کنار ما باقی بمونید. 15 دقیقه دیگر میتونید خبرها رو بشنوید و موسیقی رادیو فردا رو در اون میان. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار یکایک شما.